به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند عطر زر زرگر شناست، عطر تو هر گوهری، عطر زر زرگر شناست، عطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، از ستاره‌های درخشان آسمان ادبیات ماست. علی همای رحمت و آمدی جانم به قربانت مشهورترین غزل‌های فارسی این شاعر شهیرند. شهریار اگرچه در غزل سرایی شهره شد، اما در سرودن گونه‌های دگرسان شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی نیز چیره دست بود. 27 شهریور ماه سالگرد درگذشته اوست و به احترامش این روز روز شعر و ادب فارسی نام گرفته است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، برای ما از شهریار میگه و از جایگاه او در سپهر شعر و ادب فارسی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. خب این برنامه پارسیگویان مصادف شده با روز شعر و ادب فارسی، یعنی روز درگذشت شهریار شعر ایران زمین محمد حسین بهجت تبریزی، که این روز رو به همه ادب دوستان و فارسی زبانان جهان تبریک عرض میکنم و برنامه امروز رو به همین موضوع اختصاص میدیم.
ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی میکنه. نای ما خاموش، ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی میکنه.
سر تا سر سرزمین های قلمرو زبان فارسی شاید کمتر کسی پیدا بشه که شهریار رو نشناسه و یا نام شهریار رو نشنیده باشه و یا شعری از شهریار رو نخونده باشه. شهریار از برجسته ترین شاعران دوره ماست که بهترین نمونه های شعر و ادبیات فارسی از او به یادگار مونده و امروز به عنوان میراث معنوی ما محسوب میشن. شهریار تخلص شعری خودش رو که مرسوم هست در بین شاعران، هر کسی برای خودش تخلصی یعنی یک نام شاعری انتخاب میکنه، از دیوان خواجه شیراز انتخاب میکنه. محمد حسین بهجت تبریزی نام شناسنامه‌ای استاد شهریار هست که در سال 1283 یا 1285 در خانواده از سادات تبریز به دنیا اومد و تا پایان دوره نوجوانی و سالهای اولیه ورود به دوره جوانی در زادگاهش زندگی کرد و تحصیل کرد و روزگاری از زندگیش رو در همونجا سپری کرد. تبریز از دیرباز مهد شعر و ادب فارسی بوده، از زمان نظامی گنجوی گرفته تا خاقانی شروانی، قطران و همام تبریزی و ده ها و صد ها شاعر و سخنور بزرگ دیگه‌ای که یا در این شهر به دنیا اومدن یا این شهر رو برای زندگی خودشون انتخاب کردن و در اونجا زیستن و یا به اونجا مهاجرت کردند. و امروزه نگاهی به مقبرت و شعرای تبریز و آمار و فهرستی از خفتگان اون مقبره بزرگ که اونجا نماینده و نمایاننده از شعر و زبان و ادبیات فارسی هست بکنیم، میفهمیم که تبریز چه جایگاهی در شعر و ادب فارسی داشته.
در وقتی به رویم من به کوی سر رو کردم، چو در مانم نبخشیدی به درد خیش رو کردم، چو در وقتی به رویم من به کوی سر رو کردم، چو در مانم نبخشیدی به درد خیش رو کردم.
و اما برگردیم به سخن شهریار. راجب شهریار همونطوری که عرض کردم تا حدود سال 1300 یا سالهای پس از 1300 که در آغاز دوره جوانی بود، شهریار در تبریز زندگی کرد. بعد از اون به دنبال تحصیل و یا شاید به دنبال سرنوشت دیگری که براش رقم خورده بود یا نوشته شده بود، به تهران عزیمت میکنه. بعد از سالها مجدداً به تبریز برمیگرده و تا پایان عمرش در تبریز بود، تا زمانی که از دنیا رفتند. عمر شهریار یعنی از سال 1282 یا 5 که بگیریم و از دوران کودکی شهریار وقتی نگاه میکنیم، میبینیم با حوادث گوناگونی در تاریخ ایران همراه است. یعنی سال 1285 که اگر مثلا شهریار رو دو سه سال حساب بکنیم، میبینیم که زمانیه که انقلاب مشروطه به پیروزی میرسه. بعد از اون میبینیم اتفاقاتی میفته، بحث استبداد صغیر و به توپ بسته شدن مجلس و بعد کودتای اسفند 1299، بعد سر کار اومدن رضاخان و سقوط رضاخان و بعد حوادث شهریور سال 1320 و حوادث سال 1332، کودتای 28 مرداد و بعد سال 42، بعد انقلاب اسلامی و بعد دوره دفاع مقدس. همه اینها میبینیم در زندگی و در طول عمر استاد سخن ما شهریار میبینیم به وقوع پیوسته. و جالب هست که بدونید که همه این وقایع و یا بیشتر اونهایی که در عمر علمی و فرهنگی و شعری شهریار به اصطلاح وجود داشته، میبینیم در شعرش نمود پیدا کرده. در واقع شهریار شاعر انزوا طلبی نبوده که در گوشه بنشینه فقط شعر بگه، یعنی با قلم و کاغذ سر و کار داشته باشه، بلکه شاعری بوده که در صحنه بوده و در حوادث اجتماعی که در جامعه رخ داده، حوادث سیاسی، تحولات سیاسی اجتماعی، میبینیم شهریار حضور مؤثر و پررنگی داشته.
مستانه زن پیر که مستانه بمیرم، مستانه در این گوشه میخانه بمیرم. درویشم و بگذار قلم در منشانه، کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم، کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم. یتیمم صدفم سینه دریاست، بگذار یتیمانه و دردانه بمیرم. بیگانه شمردت مرا در وطن خیش، تا بیوطنا از همه بیگانه بمیرم.
استاد شهریار در طول عمر خودش وقتی که به تهران میاد میبینیم که شاعری است که در کانون اصلی شعر و ادبیات و زبان فارسی قرار داره و از دور و نزدیک با سخنوران و ادیبان زبان فارسی ارتباط برقرار میکنه. برای همین وقتی که متوجه میشه که نیما پدر شعر نو فارسی ترک شهر کرده و به یوش در توابع بلده در استان مازندران رفته، رنج سفر رو به جان میخره و میره به یوش برای دیدن نیما یوشیج. به خراسان سفر میکنه، در محافل ادبی اونجا حضور پیدا میکنه و با اشخاصی مثل گلشن آزادی و محمود فرخ و مرحوم بهار و اینها دمخور میشه. با هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر ما ارتباط نزدیک داره، با ایرج میرزا ارتباط عمیق و متأثر داره، خیلی از شعر ایرج میرزا متأثر بوده شهریار. بعد در تهران هم در محافل ادبی مختلف حضور فعال داره و با ورود مطبوعات و رونق مطبوعات هر روز میبینیم که شعر تازه‌ای به محافل ادبی راه پیدا میکنه و در سراسر ایران این اشعار به سرعت منتشر میشه و در همون زمان اشعار شهریار از تهران به تبریز هم میره به وسیله مطبوعاتی که در تهران منتشر میشدن و میبینیم که شهریار در واقع به وسیله مطبوعات و در فضای کانونی شعر و ادبیات و زبان فارسی که قرار میگیره در تهران شناخته میشه و اشعاری خلق میکنه که شهرت فراگیر پیدا میکنه و شهرت به اصطلاح ملی پیدا میکنن. اشعاری مثل علی همای رحمت، اشعاری مثل آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، اشعاری مثل روح پروانه، مثل دو مرغ بهشتی و یا در شعر نو هم تبازمایی میکنه و در نامه‌ای به انیشتین که من قصد دارم در پایان این برنامه این شعر رو که تحت عنوان نامه‌ای به انیشتین هست برای شما بخونم و یا شعری که برای مادر گفته و یا غروب دلتنگی، اینها همه شعرهایی است که از شهریار یک شاعر ملی و درجه یک و شاعری که سخن فاخر میگه، شعر درست تو دقیق میگه.
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، عمر ما را مهلت امروز و من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا. Thank you. نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانون ناز کن با ما چرا، دیگر اکنون با جوانون ناز کن با ما چرا.
نکته دیگری که خوب راجع به استاد شهریار بدونیم اینه که شهریار شاعری تمام ایرانی هست. تمام ایرانی به این معنی که در تمام دیوان شهریار میبینیم که حال و هوای شعر سنتی ایرانی وجود داره و ذره ای از این حال و هوا خارج نمیشه و حتی در زمانی که شعر نو میگه، شعر نوی که نیما یوشیج بنیان گذارش هست، میبینیم در حال و هوای شعر نو شهریار هم زبان ایرانی وجود داره. با اینکه شعر نو به تقلید از اشعار اروپایی نیما یوشیج این کار رو میکنه، ولی میبینیم زبان شهریار رو در شعر نو باز یک زبان کاملا ایرانی و تمام ایرانی هست. و سبک شعری شهریار رو اگر بخوایم بگیم، گرچه از دوره سبک‌های خراسانی و عراقی و هندی گذشته، اگر بخوایم بگیم سبک شعری شهریار چه سبکی بوده، باید بگیم مثلا سبک شعر عراقی بوده. ولی می‌بینیم که گاهی اوقات رگه‌هایی از سبک شعر خراسانی هم در شعر شهریار وجود داره و حتی گاهی اوقات می‌بینیم که رگه‌هایی و یا نشانه‌هایی از سبک شعر هندی وجود داره و اینها همه نشون میده که شهریار خلاصه‌ای از تاریخچه شعر و ادبیات زبان فارسی است.
دیدم با تش بازی آتش زدم در خود میگم خود تماشا میکنی، ما شهریارا بلبلا دیدیم بر طرف چمن شورم کناشی
شهریار به تأسی و به پیروی از دو شاعر گرانمایه زبان فارسی یعنی سعدی و حافظ غزل رو آموخته و حقاً که در اوج خودش غزل رو آموخته و به تبعیت و به پیروی از این دو بزرگوار و غزلهاش گاهی اوقات میبینیم عاشقانه است در اوج مثل عاشقانه های سعدی، گاهی اوقات میبینیم که رگه هایی از عرفان درش هست مثل غزلیات سنایی و حافظ و مضامین اجتماعی رو هم وارد غزل خودش میکنه که این هم به تبعیت از شاعرانی که در دوره مشروطه ظهور پیدا میکنن و مضامین و مفاهیم اجتماعی رو وارد شعر میکنن از اون هم غافل نمیشه. شهریار مثل شاعران زبان فارسی از جمله منوچهری دامغانی و یا شاعران دوره مشروطه خب در قالب‌های کهن فارسی دست برده و ابتکارات و ابداعاتی هم به خرج داده و در این حوزه هم صاحب سبک است و خودش رو در این حوزه معرفی کرده. یکی از دغدغه‌های جدی شهریار زبان فارسی هست و شاید الان به این نتیجه برسیم که چرا روز درگذشت استاد شهریار رو به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کردن. به همین علت است که ما وقتی مطالعه میکنیم آثار شعری شهریار رو و یا به زندگیش مراجعه میکنیم، به ارتباطاتش با دوستانش مراجعه میکنیم، میبینیم که یکی از دغدغه‌های جدی شهریار زبان فارسی بوده و با اینکه صدها سال و شاید هزار سال از خاموشی زبان فارسی از قرن‌های اول و دوم دوم هجری گذشته، زمانی که خلفای اموی و خلفای عباسی مانع توسعه و رونق زبان فارسی می شدن، اما این بیمناکی همیشه همراه شهریار هست و گویا شهریار در این ویژگی مثل فردوسی می اندیشیده و مثل نظامی و مثل حافظ و مثل سعدی که تلاش کرده که این زبان حفظ بشه و این زبان باقی بمونه و دچار آسیب نشه. و در جایی میگه که پارسی نیز که از نفوذ عرب همچون مه در محاق پنهان بود، یا چو آینه غبارآلود چندی به طاق نسیان بود، وقت آن شد که چهره بگشاید که دیگر در حجاب نتوان بود. و این دغدغه ارزشمند که همراه اون بود تا پایان عمر، این دغدغه رو همراه خودش داشت و همین هست که شهریار رو در ردیف شاعران بزرگ زبان فارسی قرار داده، در ردیف شاعرانی مثل سعدی و حافظ و مولوی و منوشهری و شاعران بزرگی که ما در تاریخ ادبیات خود میشناسیم. شهریار در عمر خودش و در آثارش میبینیم که نسبت به مباحثی که باعث می شده که به ملیت ایران ضربه وارد بشه واکنش نشون داده. مثلا در جایی که می بینه اختلاف لهجه ها و یا اختلاف گویش ها در ایران وجود داره و بعضی ها ممکنه در این بدمند، در یک جایی میگه که اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان. میگه که بالاخره هر جایی ملت باشه اختلاف لهجه هم وجود داره. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، خطاب به مردم آذربایجان شاید بگه، میگه صبح را خوانند شام آسمان را ریسمان. میگه اگه گفتند که شما ایرانی نیستید یا به اصطلاح زبان رسمی شما زبان فارسی نیست، این مثل آسمان ریسمان بستنه و صبح رو شام خوندنه. بی کس از ایران به حرف ناکسان از ره مرو. این یک نهیبه که میبینیم از سر درده. بی کس از ایران در اون زمان به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. پس از این سخن شهریار اوج عاطفه و علاقه او به ایران و بیم او از جدایی اقوام ایرانی از پیکر یک پارچه وطن رو به خوبی میتونیم درک بکنیم. شعر شهریار ضمن اون که نمونه کامل و درخشانی از شعر ایرانیه، واقعا نیازی به شرح و توضیح هم نداره که ما راجع به شعر شهریار، اگر کسی میخواد بفهمه شعر شهریار چی هست باید شعر شهریار رو بخونه و به قول حضرت مولانا که گفت فارغ است از شرح و تعریف آفتاب، واقعا نیازی نیست. اگر کسی اهل شعر باشه شعر شهریار رو که بخونه میفهمه که جایگاه شعری شهریار چقدر هست. اما ظاهراً گویا ناچار بوده که گاهی اوقات خودش بر زبان بیاره که ضمن این که در قالب‌های رایج ایرانی سخن گفته، با صراحت تمام دغدغه خودش رو نسبت به زبان فارسی هم بیان بکنه. میگه که زنده تا هست نام ایران است، زنده تا بود نام ایران بود، تا ابد مهد علم و عرفان باد، که از ازل مهد علم و عرفان بود. پس شهریار چنین جایگاهی در زبان فارسی داره و به همین جهت است که ما روز درگذشتش رو به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کردیم.
این همه جلوه و در پرده نهانی گل من، این همه پرده و از جلوه عیانی گل من، آن تجلی که بهش هست و جلال است و جمال، آن ندانی که خود چیست تا آنی گل من هست. سلای ازدری تا به سکون
من برای همه فارسی زبانان عالم و همه کسانی که دغدغه زبان فارسی دارند بهترین ها رو آرزو می کنم و امیدوارم که زبان فارسی باز هم به جایگاه و پایگاه واقعی خودش که روزی زبانی عالمگیر و فراگیر بود و به عنوان زبان علم و فرهنگ شناخته می شد، این زبان مجدداً به اون عظمت و اوج و اعتبار خودش برسه. در پایان این شعر شهریار رو که تحت عنوان نامه‌ای به انیشتین هست و شعر در قالب نو هست میخونم، ببینید در این شعر چقدر ایرانی بودن و تعلق داشتن به این آب و خاک و این فرهنگ در این شعر موج میزنه، با اینکه در قالب نو گفته شده. انشتن یک سلام ناشناس البته می بخشی، دوان در سایه روشنهای یک مهتاب خلیایی، نسیم شرق می آید شکنج ترها افشان، فشرد زیر بازو شاخه های نرگس و مریم از آنهایی که در سعدیه شیراز می روید. فشرد زیر بازو شاخه های نرگس و مریم از آنهایی که در سعدیه شیراز می رویند. ز چین و موج دریاها و پیچ و تاب جنگلها دوان می آید و صبح سحر خواهد به سرکوبید در خلوت سرای قصر سلطان ریاضی را. درون کاخ استغنا فراز تخت اندیشه سر از زانوی استغراق خود